بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همطور که در جلسه گذشته اشاره کردیم، خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه صاد هم به داستان خلقت آدم اشاره میکنه. البته همون سبکی که در قرآن وجود داره که بعضی داستانها مکرر ذکر میشه و هر بار بعضی از مطالب بیان میشه، همه داستان با تمام خصوصیاتش ممکنه تکرار نمیشه. اینجا هم خداوند تبارک و تعالی در آیه 71 داستان خلقت آدم رو بیان میکنه که گفتیم اون آیه 69 که تعبیر بود که ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، مقصود از این اختصام یعنی همون گفتگو و جر و بحثی که بین ملائکه و خداوند تبارک و تعالی بود که اصلا توی این آیات بهش اشاره نشده. اصلا در آیات سوره صاد اشاره به این بحث نشده. این در آیات مثلا سوره بقره هست، ولی در اینجا هیچ اشاره نشده. فقط تعبیر اینه اذ قال ربک للملائکه، خداوند به ملائکه فرمود انی خالق بشرا من طین، من یک از گل یک بشری میخوام خلق. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وقتی من درستش کردم و نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، درش از روح خودم دمیدم، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، شما سجده کنید. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اصلا هیچ صحبتی بحثی نقل نشده، همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین، که اون زیر بار نرفت. بله، حالا این بحث دیگه است. گفتن آقا ابلیس از ملائکه نبوده، ابلیس یه جنه که به دلیل عبادات به مقام ملائکه رسیده بوده، ولی خودش ملک نبوده. ملائکه اسیان ندارن، بنابراین همشون محض اطاعتن، همون تعبیر در قرآن هم هست. گفتن ابلیس نه، این ابلیس اصلا استثناء منقطع، این اصلا جزء ملائکه نیست. بله اون وسط بود، یعنی اون جایی که خطاب قعوله ساجدین آمد اونم بود، اما اون از ملائکه نبود، رفته بود اونجا مثلا به عبادت، که حالا توی بعضی تعابیر هست 6000 سال عبادت کرده بود تا رسیده بود به این مقام. استکبر، گفت ما که بالاتر از اینیم، که حالا در جای دیگه داره که گفت خلقته من تین و خلقتنی من نار، تو اونو از تین آفریدی. همینجا هست، بله آیه 76 که خداوند در آیه 75 میفرماید یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو چرا به چیزی که من با دو دست خودم به یدی خلقش کردم سجده نمی کنیم؟ چی مانع شد؟ استکبرت، آیا طلب بزرگی کردی؟ ام کنت من العالین، یا از آدم از اون موجودات برتری؟ قال انا خیر من، من بهتر از این بشرم، از اینی که تو با خلق کردی. خلقتنی من نار و خلقته من تین، خودت گفتی اینو از تین آفریدی، در حالی که من از آتش آفریدی و آتش از گل بالاتره. خدام فرمود فخرج منها فانک رجیم، تو از این جایگاهی که در کنار ملائکه بودی برو، که تو مورد رجم ما قرار داری، ما دیگه مورد به اصطلاح در مقامی هستی که ما به تیر بندازیم، به تعبیری سنگ بندازیم، برو دیگه دور شو. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، و لعنت من اون دوری از رحمت من تا روز قیامت برای تو هست. ولی خب این ابلیس بالاخره مثل بعضی از این طلبه های مصر رو پیگیر ولکن نبود، قال ربه، حالا دارن میندازنش بیرون، بهش گفتن فخرج ان علیک لعنتی الی یوم الدین، میگه ربه پروردگار من فانذرنی الی یوم یبعثون، حالا یه مهلتی به ما بده، چقدر الی رو یوم یبعثون، چه اشتهاشم کمه، یه روز و دو روزم نه، روز قیامت. ولی خدا میگه اب نداره، فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. بعد اینم جواب میده مثل این بچه طلبهای پر رو، قال فب عزتک لاغوینهم اجمعین، منم حالا که تو به من فرصت دادی همشونو گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اون اندکشون که دیگه خالصن مال تو ان، و الا بقیهش مال ماست. حالا قال فالحق والحق اقول، خداوند فرمود من الان اونی که میگم دیگه حقه، لأملأن جهنم منک و من من اتبعک منهم اجمعین، منم جهنم رو پر میکنم از شما. اینم حالا یه گفتگوی بین خدا و جناب ابلیس که این شیطان پرست ها، حالا خودشون دوست ندارن ما بهشون بگیم شیطان پرست، ولی شیطان پرست ها میگن که ابلیس یک ملک مقربه و این انقدر مورد علاقه خداوند تبارک و تعالی بود که وقتی او از خدا خواست مهلت بده تا روز قیامت، بلا فاصله خدا گفت فانک من المنذرین، مهلت بهش داد. و بعد این که گفت فب عزتک لاغوینهم اجمعین، خب این یعنی قدرت داشت، این قدرت رو خدا بهش داده، پس این خیلی مورد احترام خداست، خیلی مورد قبوله. حتی اونا میگن این مخالفتش با سجده باعث شد که مقامش بره بالاتر، چون قبلش یه همچین جایگاهی نداشت، یه همچین فرصتی بهش داده نشده بود، انذرنی الی یوم یبعثون، این چنین فرصتی بهش نداده بودن. از اون طرف چنین قدرتی که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین نداشت، این برای همین این الان یک جایگاه ویژه داره. این البته به ابلیس یا شیطان میگن ملک طاووس و میگن این خیلی مورد به اصطلاح توجه ویژه خداوند تبارک و تعالی است. بله، از این مثل این بچه تخصاص که همش استاد مراقبشه که کلاس رو به هم نزنه. بعد ابن عربی شیطانو، این علت تأخیر این دو بزرگوار این بود که در مسیر اینها بهمن بزرگی که یکی از دوستان ایناست آمده بوده، در نتیجه اینا دیگه نتونستن برسن. این من بعید میدونم این تحت نه این دست دیگه ای داره دارم ام نداره حالا من اون رو نمیدونم. البته من نمیگم هرچی ابن عربی گفته درسته، ولی کن اینجوری قاعدتا صحبت نمی کنه. حالا شاید ام نداره انشالله. به هر حال حالا من یه چیزی راجع به داستان آدم علیه السلام فقط یک اشاره ببینید، داستان آدم دو تا تصور ازش وجود داره. یه تصور همین تصوری که معمولا همه ما داریم، یعنی آدم یک شخصه که همون تعبیر آدم ابوالبشر، اون که به عنوان اولین پیامبر هم ما از او یاد میکنیم، این آدم یه شخصه، همونی که ما وقتی میریم حرم حضرت معصومه یکی از اونایی که اول از همه با او بیعت میکنیم اونه دیگه، السلام علی آدم صفت الله. این آدم یه شخصه و این داستان به همین شکل، یعنی خدای مقداری گل برداشته اون گل رو به شکل آدم در آورده، همینطوری که مثلا یه مجسمه ساز به شکل آدم در میاره، بعد اون قصه هم که اونجا گذاشته بوده خوش بشه، بعد اون بزرگوار رفته بود دست زده بود ببینه خوش شده یا نه، که شد ناف ماها، اون هم اتفاق افتاده که این قسمت شد دیگه تو قرآن ذکر نکرده. بعدش هم که این خوش مثلا خوش شد این گله، خدا یه فوتی کرده، نفخت و فوت کرده توی این و این روح درش دمیده شده، شبیه همون چیزایی که توی پینوکیو دیدین دیگه، یا از چوب درست میکنه و بعد اونم مثلا زنده میشه. بعدش هم به ملائکه گفته خب قوله ساجدین، این ملائکه هم یکی دونه مهر تربت امام حسین علیه السلام گذاشتن و سجده رفتند و یکی اونجا سیخ وایستاده بوده، اون جناب ابلیس. خدا فرموده ما منعکن تسجد لما خلقت به یدی، او تو چه مرگته، چرا تو سجده نرفتی؟ اون هم گفته انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من تین. این کیه دیگه؟ خدا هم گفته اون شاه فخرج منها فانک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. بعد که حالا گفته گم شو برو بیرون، این تازه خودشو لوس کرده میگه رب فانذرنی الی یوم یبعثون. بعد خدا میفرماد فانک من المنذرین، باش حالا تا روز قیامت ما این مهلت هم به تو میدیم. بعد اون دازه میاد شاخشونه میکشه برای خدا، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خدا میگه خب لاملأن جهنم منک و ممن اتبعک منهم اجمعین. خب این یه تصویره، تصویری که نوعا ما داریم از این داستان. فوقش این بحث ها اصلا سقع ربوبی خداوند اصلا به یدی یعنی چی؟ مگه خدا دست داره؟ مگه ما مجسمه هستیم؟ مگه خدا دست داره؟ تین یعنی چی؟ مگه خدا برای خلق اینجوری تین مثلا میخواد خدا باید گل بیاره، مثلا مثل یه مجسمه ساز که باید گلی مثلا سنگی یه آهنی یه ماده اولیه باشه؟ خدا خودش خالق و کل شیئنه، اذا اراد شیئن یقول له کن فیکون. این نیاز به این همه قصه نداره. که بعد ساجدین، ملائکه سجده کردن یعنی چی؟ مثلا زمین بوده اونجا سجده، یعنی مثلا این پیشونی رو و عب. مگه ملائکه پیشونی دارن؟ مگه دست دارن پا دارن اینو سجده بکنن؟ این یعنی چی سجده کردن؟ یعنی چی مرغ گذاشتن اونجا سجده کردن؟ یعنی چی؟ بعد حالا ابلیس اصلا کیه که بخواد جلو خدا وایسته شاخشونم بکشه؟ انا خیرون منو خلقتنی من نار و خلقته و منتین. بعد خدا هم بگه بگم شو. بعد اون بگه حالا یکم تا روز قیامت به ما مهلت بده، خدا هم بگه باشه باشه. بعد بگه حالا من حسابشون رو میرسم، خدا هم بگه باشه ما حساب تو رو میرسیم. این خدا و ابلیس چی هست؟ ابلیس در برابر خدا که بخواد از این غلط ها بکنه؟ این مرحوم علامه البته خیلی در لفافه و حاشیه ها یه جایی در المیزان توی سوره بقره هست اگر اشتباه نکنم، ایشون میخواد بگه این داستان اصلا تمثیلیه، این داستان نقل یک حادثه واقعی به این شکل نیست که واقعا خدا از گل یه چیزی درست کرده بعد روح خودشو درش دم. نه خیلی، این که از گل درست کرده روح خودشو دمیده یعنی انسان یه بعد مادی داره یه بعد معنوی داره، بعد این انسان جایگاهش به گونه ایست که که میتونه به جایی برسه که هیچ ملکی نمیرسه، مسجود ملائکه واقع بشه. حقیقت انسان چنین ظرفیتی داره، حالا ولو فعلیتش فقط در مثلا نبی اعظم آخرین و کاملترین فعلیتش باشه، ولی قابلیتش در انسان هست. ابلیس هم همینطور، اون یه در واقع یه کششی است که اون کشش یه عاملی است که اون عامل بخواد بیاد این انسانی رو که از یک طرف به تعبیر قرآن فطرت الهی داره، از یک طرف طبیعت مادی داره، از تینه به قول خداوند تبارک و تعالی و به تعبیر ابلیس، این رو بکشه به سمت هبوط، به اصطلاح همون تعبیر هبوط که در آیات سوره بقره داریم، و از اون طرف خداوند، انبیا، اینها میخوان او رو ببرن بالا، صعود کنه، بره معراج داشته باشه، عروج پیدا بکنه. این یه داستان تمثیلیه، نه اینکه واقعا خدا از گل یه مجسمه درست کرد، فوت کرد درش، بعد اونم مثلا زنده شد، بعد ملائکه سجده کردن. خب این البته فهمیدن این داستان منافات هم نداره با اینکه یک شخصی هم باشه به نام آدم، که البته در این آیات صحبت از آدم نیست، خالقون بشرن نه آدم، خالقون بشرن، یه بشری، که البته آدم از مصادیق بشره، بله از مصادیق بشره، حالا به تعبیری ابوالبشره. این منافاتی نداره با اینکه یک شخصی هم باشه به نام آدم، یعنی در واقع اون اولین موجودی که در واقع این طبیعت بشری در او تحقق پیدا کرد. حالا اینجا یه بحثی هست، مرحوم آقای مشکینی رضوان الله علیه قبل از انقلاب یک کتابی داشتن، ایشون توی اون کتاب میخواستن بگن که این داستان خلقت انسان منافاتی با نظریه تکامل هم نداره. اینجوری نیست که، آخه بعضی ها میگفتن این داستان با تکامل منافات داره، حالا که نظریه تکامل آمده پس این داستان باطل میشه. بعد از اون طرف یه عده میگفتن که این چون با نظریه تکامل منافات داره پس نظریه تکامل باطله. آقای مشکینی رضوان الله علیه اونجا میخوان بگن که این داستان از این جهت به قول معروف خونساست، یعنی منافاتی با تکامل نداره، نه اینکه ضرورتاً تکامل ثابت میکنه، نه، ولی منافات نداره. حتی مثلا یه شواهدی هم بعضی گفتن، حالا یادم نیست ایشون گفته دیگران گفتن، که مثلا این که ملائکه میگن توی داستان سوره تو سوره بقره که ملائکه میگن میخوای یکی رو خلق کنی که فساد میکنه، میگن آقا ملائکه از کجا میدونستن؟ خب لابد یه موجوداتی بودن رو زمین قبل از این که اینا فساد میکردن از اون باب. این تا حالا بحثا من نمیخوام واردش خیلی بشم، که اصلا حالا این بحث از یه منظر دیگه است به اعتقاد من، با بحثی که در بحث تکامل وجود داره اون اصلا از یه منظر دیگه است، این از یه منظر دیگری است، این ناظر به یک بعد دیگری از داستان خلقته، اون ناظر به یه بعد مادی و طبیعی داستان خلقته، این ناظر به یه بعد پیچیده تر از این حرف است. حالا این سخن باز بگذار تا وقت دیگر.